السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل لفرج إمام زمان من صلواتي ناد بفرميد. عرض سلام و ادب محضر سروران و مکرم، عرض تسلیت ایام در آستانه وفات خانم حضرت ام البنین سلام الله علیها هستیم. انشالله که نظر پرمهرشون بر زندگی های ما باشه، انشالله که نگاه فرزندانشون، فرزندشون حضرت ابوالفضل، مخصوصا بر زندگی های ما، بر فرزندان ما، بر تربیت دینی فرزندان ما باشه و ام البنین گونه موفق بشیم که فرزندانمون رو با محبت امام به بهترین نحو تربیت کنیم. خانواده های ما، جوانای ما موفق به تشکیل زندگی و تربیت فرزندانی صالح و محب امیرالمؤمنین باشن. باز هم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. عرض می شد یک کلید واژه‌ای که در زیارتنامه آقا ابوالفضل العباس استفاده شده و خیلی قابل پردازش هست، مسئله مواسات. مواسات غیر از مساوات. مواسات شاید اگر بخوایم خیلی راحت از کنار ترجمه دقیقش بگذریم و ساده بخوایم ترجمه کنیم، یک ترجمه آزادی داشته باشیم، باید بگیم به معنای همدردی، اینکه کسی درد دیگری رو برای خودش، اگرچه اون درد رو نداره، به وجود بیاره. تعبیر قرآن کریم هم از بعضی از وقایعی که اهل بیت عصمت و طهارت با دیگران مواسات می‌کردند در بعضی از آیات داره، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در بعضی از آیات دارد که بیطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اگرچه غذا داشتن و کس دیگری گرسنه بود، غذا رو که بخشیدن تازه خودشون با آب افطار کردن، یعنی درد رو برای خودشون خریدن. این اون نقطه اعلایی که قرار مؤمنین در جامعه خودشون بهش برسن. بارها و بارها خوندیم که بنی آدم اعضای یک دیگرند یا یک پیکرند، و بعدش هم حالا چه عضوی به درد آورد روزگار، این شعرها رو زیاد شنیدیم. بعد وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودند که المؤمن اخو المؤمن اذا اشتكى شيئا منه وجد الم ذلك من سائر جسده وارواحهما من روح واحد. مؤمن برادر مؤمن از این جهت، این یه فرمایش صرفا کلیشه‌ای نیست که مؤمن برادر مؤمن، نه. اگر مؤمنی مشکلی براش پیش بیاد، مثل اینه که یک عضوی از بدن براش مشکلی پیش بیاد. اگر کسی دندون درد داشته باشه، اگر یک کسی دستش درد کنه. اگر یه کسی سردرد داشته باشه، اینی که میخواد بره داروخونه مثلا استامینوفن بگیره یا اونی که میخواد بره دندون پزشکی دندون رو ترمیم کنه، تمام اعضای بدنن، تمام جامعه بدن درگیر میشه. اینجور نیست که اگر دندون درد باشه بقیه آرام باشن، نه، بقیه هم ناآرام میشن. اینجور نیست که اگر سردرد باشه بقیه آرام باشن، نه، بقیه هم به تکاپو میفتن، یه جوری از بقیه هم نمیشه کار کشید. تمام جامعه بدن مؤمن درگیر میشه، اعضای یک پیکرن دیگه. اون روز امام صادق علیه السلام فرمود ادشتک آشای امن، اگر یه عضوی از این بدن شکایت کنه، مشکلی داشته باشه، به شکایت و شکوه بیفته، همه بدن درگیرش میشه. جامعه مؤمنین هم همینه. وقتی این فرماد که مؤمن برادر مؤمن است، اگر یکی از این جامعه درگیر مشکلی بشه، بقیه او رو کمک میکنن. و عرض شد دیشب حد اعلای مواسات، مواسات با امامه، بهترین جامعه، اونی که دردش و رنجش و محروم شدن از حقش حتما به ما ربط داره، چون تا امام به حق خودش نرسه جامعه او به حقشون نمیرسن، تا امام زمانی به حق امامت و ولایتش نرسه با ظهور، ماها همچنان در حقای کوچیک خودمون درگیریم، باید او به حقش برسه. وقتی او به حقش رسید، اون عدالت سراسری تو عالم صورت میگیره. از این جهت بالاترین مواسات ها مواسات با امام. مواسات با مؤمنین هم خیلی خوبه، الان حدیثش رو خوندیم. مواسات با مؤمنین حتی از بالا به پایین هم صورت میگیره، یعنی صدیقه طاهره قضاشو میبخشه به مسکین و یتیم و اسیر. تازه اسیر رو بعضی میگن یهودی بوده، در مدینه محصور بوده. مواسات با خلق الله، الناس کلهم عیالک، همه نونخور تو ان، همه مردم نونخور تو ان خدا، اینا خوبه، ممدوحه. اما بالاترین مواسات ها مواسات با امامه. این که ماها میشنویم حضرت ام البنین از روضه‌خونا، از بزرگان، حضرت ام البنین روضه میذاش اول ذکر سید الشهدا رو زنده میکرد، بعد فرزندانش. این که در خاطرات مادرای شهدای دفاع مقدس میشنویم مادر شهیده بالا بدن فرزندش میگفت برای علی اکبر و حسین گریه کنید، بعد برای بچه‌م گریه کنید. این که تو خاطرات مادرای شهدای مدافع حرم میشنویم میگفت که اول برای سید الشهدا گریه کنید، بعد برای بچه من، یا فقط برای سید الشهدا گریه کنید. این که امام رضا فرمود ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین، اول قصه امام رو ببین. اینا همه همدردی با امام و مواسات با امامه، درد رو برای خودمون به وجود آوردنه. هیچ کدوم از ما، شاید بعضیامون زیارت بقیه هست ام البنین هم نرفته باشیم، شاید بعضیامون مریض هم داشتیم مریضمون شفا هم نگرفته باشه، حکمت در این بوده که آقا ابوالفضل مریض ما رو شفا نده، ما تسلیم امر خداییم، همون طور که حضرت ابوالفضل تسلیم امر خداست. اما باز در عزای ام البنین من و شما شرکت میکنیم. بعضی از دوستان هیئت داری میکنن، دغدغه دارن، چند ساعت قبل اومدن، چند ساعت بعد از من و شما میرن، صوت و نور و کارا و بساط چایی و چرا عزای ام البنین عزای او میشه، مواسات میکنه با کسانی که این روزها عزادار حضرت ام البنینن. اینا همه یه اساسی و یک مبنایی و یک فکری پشتشه، مواسات با امام. و یک تعبیری هم در دعای ندبه در مورد مواسات با امام میخوانیم که عزیز علی ان تحیط بکدون البلوا ولا ینالک منی ضجیج ولا شکوا. دعای ندبه، امام زمان برا من سخت یه بلایی شما رو احاطه کنه، ان تحیط بکدون البلوا، اون بلا منو احاطه نکرده، شما رو احاطه کرده. مثلا غیبت بر شما سخته، آیا من میتونم بی خیال مسئله غیبت باشم؟ مثلا مشکلات مؤمنین بر شما سخته، من میتونم بی خیالش باشم؟ برا من سخته که بلایی شما رو احاطه کنه، من نسبت به اون بلا بی خیال باشم. ولا ینالو کم نیضاجی جمولا شکوا، یک ناله هم بابت اون بلا نزنم که یکی از اون بلاهایی که شما رو احاطه کرده، یکی از سختی هایی که شما رو احاطه کرده، همون مسئله اینه که شما هنوز در عالم غیبت به سر میبرید و نشده اونجوری که باید جامعه مؤمنین رو مستقیما رشد بدید و تربیت کنید، اگرچه جامعه مؤمنین از انوار شما بهره‌منده. اینا همه نظر به موضوع مواسات داره. یه جوری من با شما همدرد باشم، یه جوری من با شما همراه باشم، بی خیال نباشم. آقایون روانشناسا میگن وقتی درد کسی رو میبینید، مشکل کسی رو میبینید، سه مرحله داره. یه وقتی همزبانیه، عزیزی رو از دست داده، برشکسته شده، مریض داره، مشکل مالی و اقتصادی و معیشتی داره، زندگیش روال نیست، همزبانیه، میشینه کنارش با زبان صرفا، خیلی هم خوبه. آره انشالله خدا رحمت کنه، انشالله خدا حالا یه کاسبی رو دوباره راه بندازی، خدا برکت بده به مال و اموالت، انشالله درست میشه. زبان همین، بپذیری مشکلش رو، یکم آروم میشه، میگه یک جا نشستیم یک کسی حق و ما داد. بالاتر از همزبانی همدلیه. همدلی یعنی دلم هم به درد بیاد، واقعا قصه بخورم براش. آقا ما هم درد شما هستیم، هم دل شما هستیم، این دل شما که درد گرفته، ما میخوایم نزدیک بشیم به این حالت که در شما با وجود اومده. و بالاتر از همدلی همدردیه. همدردی یعنی درد رو برای خودم به وجود بیارم. و یؤثرون علی انفسهم، مشکلی نداشتن اما مثل بقیه به خودشون سخت میگرفتن. درد رو برای خودم به وجود بیارم، درد رو برای خودم به وجود بیارم، یعنی اینکه تا اون حد معقولش، حالا یه وقتی یه بیماری من واقعا نمیتونم اون درد رو برای خودم وجود بیارم، ولی تا حد معقولش. آقا این که مهاجر و انصار توی دوره خانه هاشون که آنچنانم بعضیاشون خانه هاشون بزرگ نبود با همدیگه تقسیم کردن، تو اون شرایط اقتصادی یه پرده انداختن، دوتا خانواده زندگی کردن، حالا ما الحمدلله به عنوان همسایه کوچیک حضرت معصومه یه ایام وفاتی، ایام ولادتی، یه عزیز فامیل زائری چند روز مهمان اون باشه، بالاخره آدم اذیت میشه دیگه. شکر داره، شکر داره بابت حضرت معصوم مهمان نوازی کردن، اما یه ذره آدم بالاخره به تلاش و حالا خرید و آبروداری و تمیز کردن خونه و اینها میفته دیگه. تازه فامیل هم هست تو خیلی از مواقع، آشنا هم هست. آقا کسانی که از شهرشون رونده شدن حالا اومدن در شهر دیگری، اینا بهشون جا دادن، فعلا خونتون همینجاست، همینجا باشید، کم اتفاقی نیست. و این مواسات بود که خیلی وقتا تو بعضی از بحرانها اسلام رو حفظ کرده. الا اگر یه همزبانی ساده بود و اگر یه مثلا یک عمل فرمایشی و کلیشه‌ای بود که اینجور نمیشد. این برکات مالمون مواسات هاست. چجور میشه مثل حضرت خدیجه‌ای که داره، وضع مالیش بد نیست، زندگیش بگونه ای میشه که مثل بقیه تو شرایط سخت اسلام با دست خالی، که آخر عمر شریفش بفرماد من به اندازه یک کفن هم مال اموالی ندارم. این هنره. اتفاقا امتحان پولدارا بیشتر از امتحان فقراست گاهی وقتا، چون داره. حالا ببینیم چگونه همراهی، مواسات، همدردی، بخشیدن به دیگران، به روی دیگران نیاوردن، اینم خودش یه هنریه. باز قرآن یه ظرافتی رو میفرماد، ولا تبطلوا. آخه بعضی وقتا ما صدقه هم میدیم، کمک هم میکنیم، اما نگاهمون یه بار روانی برای طرف ایجاد میکنه. فرمود ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. حالا بهش هم کمک کردی، داره از خودش پولو میکنه ها، یه کیسه برنج از جیبش خریده داره میده به نیازمند، اما یه جوری بهش میده او بیچاره خورد میشه. بعضی ظرافت ها فراموش میشه. یا مثلا من یک نیازمندی رو میبینم همسن و سال خودمه، بیام کمک رو بدم، فرزندم به او بده. خب این اگه از یه بچه 10 سال کمک رو بگیره، غرورش خورد، نیازم داره، نمیتونه نگیره، نمیتونه بگیره. این ظرافت ها رو اهل بیت مراعات میکنن. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اوائل قصه کرونا این نکته خیلی باید بهش توجه می شد، یه مقداری مخفول موند و بعد درست شد الحمدلله. اوائلش این نکته وجود داشت که گاهی وقتا مثلا بسته معیشتی به یه عزیز بزرگواری که تو اون شرایط مشکلاتی براش پیش اومده می دادن، بعد 50 تا دوربین هم عکسشو می گرفتن. بعد مثلا من با یه گروهی به حرف میزدم میگفتم آقا حالا مثلا شما توی پلاستیک شفاف نذارید، توی مشمعی شفاف نذارید، اینه معلوم باشه چی دارید بهش میدید. یه جوری حالا فکر کنن همسایه اگه دید بگه بسته پستیه مثلا، یه جوری دیگه. بعد حالا میخواید بهش بدید، الزامی نیست یه گروه ده نفره برن و هی بگن بله خدمت شما بفرمایید، بالاخره بله میدونیم کرونا خوبی بیچاره اونجا جلو ده نفر. بعدم دوربیناتون هم همچین لازم نیست ببرید، حالا شما ما قبول داریم دیگه، داریم میبینیم بچهای بسیج و مساجد و هیئت ها و مؤمنین الحمدلله تو کرونا گل کاشتن تو این قصه، و حتی بعضیشون خیلی بیشتر از اینم ظرافت به خرج میدن، حتی در خونه طرفم تو تصویر نمینداختن. یا بالاخره این در خونه میره توی سایتی دیده میشه، چه بسا همسایه نگاه کنه بگه اه برای فلانی بسته معیشتی بردن، نه چهرشا، در خونش، محلش. لقد کرمنا بنی آدم. این حالا این چند روز به این وضعیت افتاده، چه بسا فردا دقیقا اتفاق برای من بیفته، چه بسا فردا برای کاسبی من، محل کار من همین اتفاق بیفته. دوست ندارم من غرورم خورد بشه. شنیدید اون قصه رو؟ سید الشهدا از پشت در دست رو یه جوری پیچوندن به طرف کمک کردن، اون اشعار رو با هم دیگه خوندن. بعد به امام حسین گفت نمیخوای چهره من رو ببینی؟ حضرت فرمود دوست دارم چهره تو ببینم، نمیخوام شرمندگیت رو ببینم، نمیخوام شرمندگیت رو ببینم. به قولی استادی گفت کار خوب باید خوب انجام داد، بعضی کار خوبو بد انجام میدن، کمک میکنه، صدقاته، اما ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا میگیره این قصه رو، باطلش میکنه، منت میاد پشت سرش. چهار روز بعد تو بازار و خیابون دیدش دوباره یاداوریش میکنه، اون روز که اون کمک رو به شما کردم هوا سرد بود، بابا حالا برای چی روش میاری؟ یه جوری بهش میگه. از امام صادق علیه السلام داریم، حضرتشون یه جوری به یک نیازمندی کمک میکردن. دوست امام صادق میگه، میگه یه جوری حضرت خم شده بود و داشت کمک میکرد، من فکرم داره کمک میگیره. بعد آقا تشریف آوردن، گفتم آقا جان ببخشید شما داشتید کمک میکردید، یه جوری انگار مثلا ملتمسانه بود و شما انگار داشتید رو میزدید به طرف. فرموده باشن او موقعی که کمک رو دریافت میکنه قدری شرمنده میشه، من در قبال شرمندگی او یک شرمندگی از خودم نشون دادم که تویی که داری این مال من رو میرسونی به بهشت. خیلی نکته دقیق و ظریفیه. واقعا اگر ما این روایات اهل بیت به زحمت بزرگان و علمامون نبودن، این ظرائف رو ما شاید تا هزاران سال دیگه بهش نمیرسیدیم. او در موقع دریافت شرمنده است، منم از خودم شرمندگی نشون میدم، میشه اینو از من بگیرید؟ چرا امام صادق همین ظاهری و فرمایشیه؟ نه، اون داره این مال من رو به بهش میرسونه، اگر میمون تو خونم معلوم نبود چجوری مصرفش کنم، چجوری از پس شکرش بر بیام، چجوری در قبالش عبادت کنم، اون منت داره سر من. این جامعه چقدر قشنگ میشه که نگاه دیگه از بالا به پایین نباشه. بله من بودم که کمک کردم، صدام یه ذره کلوف کنم برای اون بنده خدا. این ظرافت، این که طرف ذره شرمنده نشه لحاظ بشه. قنبر میگه با امیرالمومنین یک گوسفندی رو گوشتاشو تقسیم کردیم، همش رو بخشیدیم، یه تکش ماند. به مولا گفتم که فقط این ماند، مولا فرمود فقط این رفت. حالا تعبیر روایت فنا شدن و بقا و این هاست. گفتم آقا نه فقط این ماند، مولا فرمود فقط این رفت. گفتم آقا این فقط این مونده دیگه، ما بقیه رو بخشیدیم، اونا رفتن، این مونده. مولا فرمود اونا موندن، این فنا شد، این از بین رفت. گفتم آقا میشه بگید چیه قصه؟ ما اینجور داریم بحث میکنیم با هم. فرمود اونا که بخشیدیم باقیان، قیامت تعویل میگیریم، دادیم رفت، نیازمند مؤمنین رفت سر سفره مردم، ای که مونده حالا من چجوری؟ اولا از چه راهی به دست آوردی؟ در چه راهی هزینه میکنی؟ شکرشو به جا بیارم، در قبالش عبادت، اینا حالا ما باید جواب بدیم. این از دست رفته است، یه جوری از دست رفته است. باز یه تعبیر دیگه ای داره که مولا هیچی نگذاشت از اون سهم تکه گوشتی که بود. دوستان مولا گفتن که آقا یه چیزی برای خودمون نگه می داشتید. فرمود نمیخواستم فردای قیامت همه ثواب بخششش رو نبرم، میخواستم همه ثواب بخشیدنش رو ببرم. آقا جان شما کجا رو می دیدید؟ واقعا خودمون نگاه میکنیم دیگه، ما منبر و این حدیث و روایت و اینها رو من اگه برای خودم دیدم بردم، اگه برای دیگران دیدم که نه، اگه برای خودم دیدم بردم. بگم من با مردمم، نه این حدیث با مسئولینه، بله هم با مسئولین با همه است، اما الانی که من خودم مخاطب این حدیث قرار بدم، واقعا ما فاصله داریم، واقعا ما فاصله داریم. و اگر نقطه شروع کردن با این فضائل خود من بودم، به یه نتیجه خواهیم رسید. ولی اگه من منتظرم اول مسئولین به این عمل کنن، بعد کی عمل کنه تا بعد حالا من عمل کنم، یا نه اتفاقی نمیافته. خودم از همینجا شروع کنم، بلکه فردا من یا فرزندم یه گوشه‌ای با همین نگاه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 100 سال دیگه اون مدیریتی که نگاه امیرالمومنین بوده پیاده بشه. مواسات، کلید واژه مواسات در مورد زیارتنامه آقا ابوالفضل العباس. و این که خانم از ام البنین سلام الله علیها فرزندانشون رو جز به شهادت راضی نشدن، جز عاقبت به شهادت و مرگ برای امام راضی نشدن، اینم مواسات، چون امام داره میره که شهید بشه، اصلا هم به رو نمیاره ها، از اون مکالمش با بشیر مشخصه. آخه آدم چقدر میخواد دور از حضرت ام البنین، آدم چقدر میخواد فیلم بازی کنه یه وقتایی. آقا یه وقتایی مثلا ما میگیم آقا خب بالاخره اونجا تو جمع هست ام البنین، مثلا یه کسی بخواد یه خیلی نگاه نازلی داشته باشه، آقا محبت مادری و فرزندیه، آخه فرزند اول، فرزند دوم، فرزند سوم، فرزند چهارم، چه جوریه که باز سراغ امام میگیره؟ چیزی جز عشق به امامه؟ مواسات میکنه. امام قرار شهید بشه، منم از بچه هم هیچی نمیخوام. و این مواسات رو اتفاقا اوجش رو تو کربلا میبینیم. یه نمونهش رو میگم، انشالله بقیهش رو شبهای آینده عرض میکنم. عرض کردیم بالاترین مواسات ها مواسات با امامه. مقتل مقرم نوشته، سید عبدالرزاق مقرم میگه وقتی سید الشهدا شب عاشورا فرمود که من کان فی رحلهی امرأتون فلینصرف الی بنی اسد، هر کس کسی از نوامیسش، مادری، خواهری، همسری، باهاش بسپاره به روستای بنی اسد، فردا جنگ کشت و کشتار این زنا گرفتار نشن. علی ابن مظاهر برادر حبیب اومد پیش همسرش گفت امام اجازه داده من شما رو به روستای بنی اسد میسپارم، بعد کربلا برید زندگیتونو بکنید. اولین سوال همسر علی ابن مظاهر، میتونست بره درد و برا خودش خرید، اولین سوالش این بود تکلیف زینب کبرا چی میشه؟ گفت اینا خانواده صبرن، خانواده رسالتن، میمونن و اسیر میشن. گفت اگر قرار زینب کبرا اسیر بشه، منم میخوام اسیر بشم. این 84 زن و بچه اسیر گاهی وقتا حالا تو روزه ها ممکنه من روزه خان یه جوری بخونم که انگار مجبور بودن، نه اینا میخواستن با زینب مواسات کنن، اینا میخواستن هم رنگ حضرت زینب بشن تو اسارت، اینا میخواستن رنج رو بخرن برای خودشون. اصلا تعالیشون تو همین بود که حالا که مردانمون با امام مواسات کردن، ما هم با محارم امام مواسات کنیم. بعد 4-5 تا ایس الرکه داره اونجا مقتل مقرم. خوشحال میشی، چون یکم بهش اصرار کرد، گفت خوشحال میشی زینب کبرا اسیر باشه، من سر خونه زندگیم باشم، خوشحال میشی زیورالات اونها رو ببرن، من همچنان زیورالاتم با هم باشه، خوشحال میشی اونا بیابونگرد باشن، من آرام سر زندگی خودم باشم. وقتی اینجوری بهش گفت، گفت دوست داری بمونی؟ خب بمون. و موندن و اسیر شدن. دیگه موقعیتی سخت‌تر از اسارت کربلا برای زن و بچه، دیگه موقعیتی سخت‌تر از شهادت برای یاران سید الشهدا. تا کجا پای امام و جامعه مؤمنین ایستادن و مواسات کردن. عزیز علی ان تحیط بک دون البلوا ولا ینالک منی ضجیج ولا شکوا. تو دعانات بمیخونیم امام زمان برا من سخت یه بلایی تو رو احاطه کنه، من نسبت به اون بلا یه شکوه و ناله هم نداشته باشم. تو صلوات شعبانی میخونیم ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک. حالا که به من دادی از این روزی حلال و وسعت رزق، کمکم کن به اون که نداره کمک کنم بی منت، بدونی که روحیش رو خراب کنم. فنعم الاخ المواسی، آقا ابوالفضل العباس. و جامعه ای که اینجور شد دیگه لازم نیست به مسئولینش بگی که آقا دنبال اشرافیگری نباشید، دنبال ملک خریدن تو این استان و این شهر و اون مثلا کنار دریا نباشید، اصلا کار به اونجا نمیکشه. این اصلا دوست داره مثل طبقه پایین جامعه زندگی کنه. انتظار میره از مسئولین این جامعه که مواساتشون بیشتر باشه. قرآن چی میفرماد؟ میفرماد قارون یه جوری زندگی میکرد دل مردم آب میشد، هر کی میدید میگفت یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. بعد قرآن اونا رو نصیحت میکرد ها، ولی یقه هارون گیره، تو دل سوزوندی تو اون جامعه. قرآن اونا رو نصیحت میکرد ویلکم ثواب الله خیر، حالا اگه درست خونده باشم آیه رو، کارای الهی آخرت بالاتر از این دنیای فریبنده یه که حالا چند روزی دست قارونه، ولی فرداها قارون هم باید پاسخگو باشه. تو یه جوری رفتی و اومدی یه عده‌ای فضای آخرتی رو فراموش کردن، گفتن ای وای کاش که ما از این ماشینا داشتیم، کاش که ما از این ملکا داشتیم. ویلکم ثواب الله خیر. قرآن به اونا نصیحت میکنه اما یقه هارون هم گیره. و خدا نکنه یه روز یه جامعه مسئولینش هم مواسات دور بشن، یه جامعه منی که مردم به هم نگاه دارن از مواسات دور بشم، دل بسوزونم. اون موقع نمیشه از مردم انتظار داشت که نسبت به هم طبقه های خودشون اهل مواسات باشن. خدا توفیق بده این خصلت که در زیارت نامه آقامون الفضل العباس اومده و خودشون و مادر بزرگوارشون و اهل بیت اسمت طهارت به بهترین نحو به این خصلت پرداختن، در ما هم به وجود بیاد، در مسئولینمون، در خوبانمون، در اونایی که نظر مردم به اونهاست به وجود بیاد. یک صلوات عنایت بفرمایید.